کن بکنه، بچه ها شعار سر میدن که خونگچی پر همه چی، و اگه چیزی به بچه ها نده همه با هم میخونن خونگدا هیچی نداد.
ببینم هنوزم این رسم تو بوشهر هست؟
بکنم باشه، ما که رسم علمترانی رو هنوزم داریم، درسته خاله شکوه؟
آره پسرم، خانم کوکبی میگم الان نوه هاش تو این رسم شرکت میکنن.
بچه های همون پسرش که رو سرم آب ریختن دیگه.
آره پسرای همون پسری که آب ریخت رو سرت.
وا رو سرت آب ریختن؟
آره. این رسم علمترانی یکی از رسوم شهر ساوه است.
رسم علمترانی.
این رسم مثل همون رسم گرگشو به این شکل انجام میشه که چند تا از بچه ها و نوجوان ها با تاری شدن هوا میرن دم در خونه همسایه ها و شعر میخونن.
وا چه شعری؟
دقیقا یادم نیست شعرشو، ولی انگار میگفتیم علم ترانیت میدم یه همچی چیز، یادم نیست یه چیزی شبیه
این. یادت رفته تو؟
آره واقعا یادم نمیاد خاله.
خب شعر اینطوری بود روشنا جان، که بچه ها پشت در خونه صابخونه میخوندن که علم ترانیت میدیم، بچه ها هم همراهیش میکردن، هی هی ما رمزونیت میدیم، هی هی یک خرگی خریده ایم، هی هی دم با گوشش بریده ایم، هی هی هرچی میزنیم را نمیره، هی هی یه چیزی هادید تا را بره، هی هی. بعد سرگروه اسم یکی از پسرای صابخونه رو می برد و مثلا می گفتن سعید آقا شمایی؟ بعد صابخونه هم که تا اینجا از شعرخونی نوجوانا پشت در خونه اومده بود یه تنقلاتی مثل تخمه، خربوزه، انجیر، نخوچی کشمش، میوه انار و از این چیزا رو از پشت در برای اونا می فرستاد یا می داد دست سرگروه. بعضی وقتا به شوخی آب رو سر بچه ها می ریختن.
اینجا شد دیگه یادمه، اتفاقا اسم پسر خانم کوکبی هم سعید بود. وقتی خیس می شدی تنها دفاعت این بود که طرف رو دوچار عذاب وجدان کنی، مثلا بخونی سعید آقا شمایید، هی هی چقدر بی وفایید، هی هی سراغ ما جوونا با سطل آب می آیید. خاله شما تعریف کنید من با چه دست سپری به خونه می اومدم.
باشه خاله جان سر فرصت، الان دیگه دیر وقته.
خاله بگید دیگه.
حالا خاله شکوه هم که میخواد آبروداری کنه تو نزن،
همینو بگو. روشن آجا بیا مادر این 300 تومن رو بی زحمت بذار رو اون بقیه پول و فردا ببر بان.
چشم چشم،
منم برم تا صدای ابراهیم در نیومده.
سلام برسونه.
سلامت باشی، خدا حافظ.
خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
خدا خیر بده این خاله شکوه، بعد مرگ مادرم اگه اون نبود معلوم نبود من چه سرنوشتی داشتم.
والا برا منم وجودش نعمته، الان که از مامانم دورم و واقعا تو تمام مدت بارداری حسابی ازم مواظبت کرده، به خصوص با این مشکل قند خونی که دارم. حسام
جان.
میگم لطف کنیم پوله رو بذار توی کیف پشت آینه.
خب
وقت منم یه زنگ میزنم مهسا، هم تشکر میکنم هم ببینم راحت رسیده یا نه.
باشه.
اینکه جواب نمیده.
میگم اینجا که کیفی نیست.
پشت آینه است حسام جان، پشت آینه.
پشت آینه رو میگم.
وا چطور نیست؟ درست نگاه کن. یه بار دیگه شماره مهسا رو بگیرم.
روشنا من که پیداش نکردم.
مهسا هم جواب نمیده. یه زنگ بزن به خونه بابا اینا، من برم ببینم کیف به این بزرگی تو چطور ندیدی و پیداش نکردی.
باش. الو سلام آقای فرداد. ممنون. بله روشنا هم خوبه. زنگ زدم از مهسا خانم تشکر کنه. بله بله. نه روشنا تو اون اتاقه. کی؟ بله بله چشم. نه نه خواهش میکنه. باشه چشم، من دوباره تماس میگیرم.
حساب حساب.
بله سکم. ببینم چیه چی شده؟
حساب کیفه نیست.
حتما یه جای دیگه گذاشتی. خب
نه بابا من همینجا گذاشتم، خاله شکوه هم بود.
خیلی خب آروم ماش الان پیداش میکنم.
حساب مهسا، با مهسا حرف زدی؟
نه نه اون خونه نبود.
حساب اوه باید مهسا رو پیدا کن.
من که سر در نمیارم آخه برای چی؟
حتما اون برداشته دیگه.
چی میگی روشنا؟
وای من چقدر احمقم. خودش گفت پول میخواد بده به شهرام.
به شهرام؟ برای چی؟
وای حسام آبروم رفت.
آروم باش عزیزم، آروم باش.
حسام دلم حسام.
چی شد؟ من چیکار کنم؟
برو بگو خاله شکو بیاد. بودو.
باشه. الان صداش میکنه. خاله، خاله شکو. خاله شکو. روشنا بیدار شدی؟
حسام اینجای هنوز؟
کجا رو دارم برم؟ تو اتاق نوزادان که رام نمیدن، تو خونه هم که تو نیستی، مرخصیم هم اگه نگیرم سوخت میشه.
بچه رو نیوردن چرا؟
بچم اسم داره ها، یا تو بگو یا من میگم.
من بهش فکر نکردم.
ولی من فکر کردم. نظرت حسام خوبه؟ همینجوری به نظرم رسیده، باور کن.
امان از دست تو. یکم آب میوه بریز بده به من.
چشم، همین الان.
آی
بفهمید.
ممنونم. دیروز تا الان جرئت نمی کنم بپرسم. پولا پیدا شد؟
آره خوشبختانه
همش؟
بله، کسایی که سر صحنه تصادف رسیده بودن آدمای درستی بودن، وسایل ماشین رو تحویل پلیس داده بودن.
دادی به خاله شکو؟
آره همون دیروز بهش دادم.
چیزی نپرسید که؟
نه اونو که میشناسی، فقط مدام میپرسه حالت خوبه، کاری نداری انجام بدم، همین.
خیلی خجالت زدم به خدا.
ای بابا خدا رو شکر به خیر گذشت، هم تو سالمی هم بچه‌م. محسن که داره رو به راه میشه.
خاله شکو امروز نیومده بیمارستان؟
چرا؟ از صبح اینجاست، الان پیش محساس. مامانت رفته تهران یه سر به بابات بزنه.
من به جا محسا بودم از خجالت میمردم.
ببین اون دختر خودشم الان تو وضعیت درستی نیست، ما نباید سرزنشش کنیم.
چطور تونست این کار بکنه؟ نه با من و با پدر مادرم.
فکر کرده اون پول مال توه، پیش خودش فکر کرده بر میداره و تو بابات میگی.
پدر مادرم ما رو اینطوری تربیت نکردن حسام، اصلا وقتی بهش فکر میکنم و حالم بد.
خیلی خوب، لازم نیست حرص بخوری، الان دیگه به گمونم متوجه شد.
چه میدونم، ولی من که شکی دارم.
مهسا یکی از چشماش آسیب دیده و باید عمل بشه.
چه عملی؟
من که سر در نمیارم، ولی تا هفته دیگه عمل میشه.
ای وای خدای
بابات از من خواست که ماشینو بفروشم. البته با این وضع که تصادف کرده خیلی به ضرره. بکنم مهسا متوجه شد که بابات پس اندازی نداره.
شهرام که میخواست ببردش خارج، الان نمیخواد پا پیش بذاره یک کمکی کنه؟
روشنا مهسا تو شرایط بدیه.
چطور؟
شهرام هم بدهی بالا آورده تو محل کارش، هم مثل این که مشکل درست کرده و اخراجش کردن.
مهسا که میگفت اون خودش بیرون اومده.
من ماجرایی که از مامانت شنیدم این بود، مهسا از خونه ما که میره تو جاده یکی از دوستای شهرام بهش زنگ میزنه و میگه اگه شهرام نیاد و بدهیشو نده میره دم خونه بابات اینا. مهسا هم به شهرام زنگ میزنه و معلوم میشه موضوع حقیقت داره، مثل این که با هم دیگه جروسشون میشه. مهسا هم داشته رانندگی میکرده و همون موقع تصادف اتفاق میفته و چون نزدیک صاوه بوده میارنش اینجا.
دیگه بهتر از این نمیشد.
الان خیلی پشیمونه.
نمیشه آدم هر کاری دلش خواست بکنه به همه آسیب برسونه بعد بگه من پشیمونم.
میدونم، راست میگه، نمیشه. اه مهسا خانم شما جاتون بلند شدین؟
سلام.
سلام خاله شکو کجاست؟
یه قصه بعد از داروخونه میگرفتم برای چشمم، رفتن که بگیرم.
خب منم برم یه سر به اتاق نوزادان بزنم. روشنا جان تو چیزی نمیخوای؟
نه ممنونم.
بفرمایید مهسا خانم، بفرمایید اینجا بشین.
ممنون.
با اجازه.
خواهش میکنم. حق داره به هم نگاه نکنیم، اما اومدم که بگم پشیمونم و ببخشم به خاطر کاری که کردم.
حالا که به خیر گذشت،
همه چیز رو نابود کردم. اگه اتفاق برای بچه تو می افتاد، من نمیدونم چرا اینقدر کور شده بودم.
گریه نکن، حالا برای چشت ضرر داره.
بابا میخواد ماشینشو برای من بفروشه. شکو خانم که اینقدر ازش کلافه بودم، از صبح تا حالا مراقب منو بود، داره به سچ و زنگ میزنه پول جور کنه برای خرج اول چشمم.
حال شکوی جواهره
روشنا، فقط میخوام منو ببخشی. میدونم آبرو تو جلوی شوهرت بردم، بابا رو سرافکنده کردم، به خودم آسیب زدم، اما وقتی به این فکر میکنم که ممکن بود تو بچه تو از دست بدی دیوونه میشم.
حالا که به خیر گذشت،
خدا نشد.
ساجان سکته کردم، گفتم این دختر کجا خیلی
زد. سلام شکو.
سلام، قربونت بشم. من چه پسری، چه گل پسری نصیبمون کردی، خدا حفظش کنه. عزیزتون
برم الهی.
مهسا جان مادر، قطراتو گرفتم.
ممنون.
یه خبر خوشم بدم.
چی؟
یه وامی یکی از هم مسجدیام نوبتش بود، گفت نمیخوام، من ازش گرفتم. دیگه لازم نیست بابات ماشینشو بفروشه، وامم قرض الحسن است.
حالشو که شما شرمنده کردی به خدا ما.
این چه حرفیه، تو هم بودی برای من همین کارا رو میکردی.
خواهش میکنم اجازه بدین دستتونو ببوسم.
مهسا جان این چه کاریه مادر.
حلال کن شکو خانم، من شرمنده.
خیلی خب بس کن مادر، الانم بیا بریم تو اتاقت، پرستارا بیان ببینن اینجایی شاکی میشن.
چشم.
باشه
چشم.
من میرم، تو هم زحمت زود بیا مادر.
باشه چشم.
راست میگه خاله شکو، پاش برو تو اتاقت.
ولی روشنا من میخواستم بگم.
چی نمیخواد بگی؟ من مطمئنم تو هم برای بچه من خاله خوبی میشی، یکی مثل خاله شکو.
ممنونم روشنا، ممنونم.
رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
به نام خدا و سلام. ضمن امید به قبولی طاعات و عبادات شما شنوندگان محترم، توجه شما را به تفسیر قرآن مجید که به کوشش حجت الاسلام و المسلمین محسن قرائتی تهیه شده جلب می کنم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین بعدد ما احاط به علمه اللهم صل على محمد و آل محمد، الهی انتقنی بالهدى و الهمن التقوى. سوره بروج هستیم، آیات خونده میشه، ما هم یه تفسیر روانی داریم.
بسم الله الرحمن الرحیم. والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد.
به نام خداوند بخشنده مهربان، به نام کسی که هستی رو هست کرد، همه کمالات رو داره و به همه کمالات میگن الله. بسم الله یعنی از همه کمالات خدا استفاده میکنم، از همه صفات او کمک میخوام. کسی دیگه نمیتونه کمک کنه، خودش هم نیاز به کمک داره. همه چیز کلش این هالک، کل من علیها فان، کل نفس ذائقة الموت، همه یموتن، توکل علی الحی الذی لا یموت. از کسی کمک میخوام که حی قدیره، سرچشمه همه رقم رحمه. و سماع ذات البروج، قسم به آسمانی که دارای بروجه. بروج جمع برجه، برج به معنی ظهور و آشکاراست. تبرج زنایی که خودشونو جلوه‌گری میکنن، تبرج در جاهلیت الاولا تو قرآن است. به خانوما میگه که جلوه‌گری نکنید. تبرج ساختمانه بلند میگن برج، چون تو بین باقی خونه ها جلوه گری میکنه. بروج ستاره، چون جای دیگه قرآن سوره هجر آیه 16 داریم که ولقد جعلنا فی السماء بروجا و زیناها للناظرین، در آسمان برج ها قرار دادیم و او برج ها را برای بیننده ها زینت قرار دادیم. در آسمان برجه و این برج زینته. جای دیگه میگه ستاره ها زینته. برج چه زینت هست، ستاره ها زینت هست. معلوم چه؟ معلوم میشه برج هم ستاره هست. و سما ذات البروج، سوگند به آسمان دارای برج ها. و الیوم الموعود، سوگند به روز موعود، روزی که وعدگاه همه هست. یوم الجمع و یوم الفصل، هم همه جمع میشیم، هم از همه چیز فاصله میگیریم، یا خوب و بدو از هم فاصله میگیرن. به آسمان قسم، به معاد قسم، و شاهده و مشهود، قسم به شاهد و مشهود. در شاهد و مشهود حدود 30 تا نظریه گفتن. امام حسن مجتبی فرمود شاهد پیغمبره، چون قرآن میفرمود که انا ارسلنا که شاهدن، ما تو رو به عنوان شاهد فرستاده. و باز امام حسن میفرماید که مشهودم قیامته، چون قرآن رو ما ذالکه یوم مجموع الله الناس و ذالکه یوم مشهود. یوم مجموع الله الناس ذالکه یوم مشهود، به قیامت گفته یوم مشهود، به پیغمبرم گفته انا ارسلنا که شاهدن. تو قرآن کلمه شاهد به پیغمبر گفته شده، مشهود به قیامت. پس اینجا میشه گفت و شاهدم و مشهود، یعنی به پیغمبر قسم، به معاد قسم. یا شاهد را خدا بگیریم، مشهود را غیر خدا بگیریم. و شاهد و مشهود یعنی قسم به خدا و خلق خدا. به آسمان پرستاره قسم، به معاد قسم، به نبوت قسم. که چی؟ قتل اصحاب الاخدود، مرگ بر صاحبان گودال. اخدود در لغت به معنی گوداله. در بخشی از تاریخ جنایتکاران یه دره گودال بزرگی رو درست کردن، پر از آتش کردن، مؤمنین انداختن تو آتش، سوختن این مؤمنین، زنده زنده سوختن، و اینا لب گودال نشستن تماشا کردن. خدا میگه مرگ بر اینها، که مؤمنین رو سوزندن. قتل اصحاب الاخدود، مرگ بر اصحاب اخدود. حالا اصحاب اخدود چند نفر بودن؟ قرآن نگفته، منطقه شون قرآن نگفته. گودی چند متر بود؟ مؤمنینی که سوختن چند نفر بودن؟ چون در تاریخ باید قسمت ها رو گفت که مفید باشه. حالا مؤمن 16 تا یا 17 تا، گودار 30 متر بوده یا 40 متر، جنایتکاران 300 تا بودن یا 500 تا، اینا نقشی نداره. مهم اینه که تاریخ چه جنایات رو به خودش دیده. گودی درست کنن، آتش درست کنن، مؤمنون رو زنده زنده بسوزنن. تاریخ اینا رو هم دیده. مرگ بر اصحاب اخدود، النار ذات الوقود، اخدودی که آتش توشه، اونم آتش ذات الوقود، یعنی آتشی که آتش گیرونه است. وقود یعنی آتش گیرونه، مایه سوخت. یعنی تو این گودی، مثل که میگن تو گودی بنزینه است، تو گودی مایه سوخته. از هم علیها قعود، این جنایتکاران نشستن سر اون اخدود، قعود نشستن، نشستن و و هم علاما یفعلون بالمؤمنین شهود، شاهد بودن که چه میکنن به مؤمنین، یعنی جزغال شدن مؤمنین را نشستن تو با چشمشون نگاه کرده. سنگ دلی به کجا، قساوت قلب به کجا، صد رحمت به گور گرگ. گرگ در عمر چند تا گوسفند پاره میکنه و این بمبای شیمیایی، بمبایی که میزنن چند هزار نفر یه جا میکشن. به مراتب انسان از گرگ بدتره، انسان تربیت نشده. خب گناه اینا چی بود؟ میفرماد و ما نقمو منهم الا ان یؤمنوا بالله العزیز الحمید. اینها انتقام نگرفتن از اینا مگر به خاطر که اینا ایمان داشتن به خدای عزیز حکیم. جرمشون دینشون بود، چون دین داشتن تاون دین دادن، چون دین داشتن تاونشو دادن، سوختن. ایمان داشتن به خدای عزیز حکیمی که الذی له ملک السماوات والارض، حکومت آسمان ها و زمین دست اوست و او بر هر چیزی شهیده. خب حالا در این آیه نکاتی که میشه ازش استفاده که اینه که همه هستی قابل سوگنده، آسمان، ستاره، زمین، خدا به همه چیز قسم خورده، به چیزه ریز مثل انجیر و تین و زیتون، به آسمون. از قیامت غافل نشیم، به قیامت قسم خورده. شما و کاراتون زیر نظر خداست. قتل اصحاب الاخدود یعنی باید از بدان تاریخ براءت جست، نمیشه بی تفاوت بود. تفکر ظلم ستیزی و ظالم کوبی ارزشه. الان اصحاب اخدود نیست، ابو لهب هم دیگه نیست، ولی ما میگیم تبت یدا ابو لهب، بریده با دست ابو لهب. مرگ بر اصحاب اخدود. بابا اخدود که اساسا نیستن دیگه، ابو لهب رفت به درک رفت، اما این روحیه با در ما زنده باشه. زیارت عاشورا که میخونیم یا زیارت دیگه، به خاطری که روحیه ظالم کوبی، روحیه مظلومیابی باید در بشر زنده باشه. باید ظالم ها بدونن که اگر ظلمی کردن در طول تاریخ مورد لعنتن. نگن کشتیم تو میشه میره، تیتر روزنامه نیست که فردا تاریخ مصرفش تو بشه. خب از این معلوم میشه نقل ظلم ها و مظلومیت ها و روزخونی و مصیبت هم سابقه قرآنی داره. خود اینجا خدا روزخونی میکنه. چه کردن؟ اینها رو سوزوندن، نشستن تماشا کردن، یعنی خاطرات رو باز زنده نگرداش. روزه هایی هم که ما برای امام حسین علیه السلام بخونیم و اهل بیت و مظلومیت اینها، اینها ریشش همینه. خدا روزه خونی میکنه برای یک مش مؤمن که در فلان قسمت تاریخ مظلوم شدن، سوخته شدن، خدا روزه خونی میکنه. بنابراین باید این باشه. ما برای پیغمبر نگفتیم اربعین بگیریم، حدیث نداریم برای پیغمبر، برای امیرالمومنین، برای حضرت زهرا، برای هیچ کدوم از ابراهیم، نوح، موسی، هیچ یک از 14 معصوم اربعین ندارن، ولی امام حسین اربعین داره و ثواب زیارت اربعین خیلی زیاده. نشانه ایمان مؤمنه. خب حالا این چطور؟ امام حسین که از پیغمبر بالاتر نیست، از امیرون بالاتر نیست، اما چون شیوه و نحوه شهادت امام حسین در تاریخ نحوه خاصی بود، چون امام حسین چیزایی داشت هیچ که نداشت. عهدی از مهمونهای تاریخ 12,000 تا نامه دعوت نداشته، امام حسین 12,000 تا نامه دعوت داشت. در تاریخ سابقه نداره بین دو تا نهر آب تشنه، در تاریخ سابقه نداره که رو کشته هم اسب بدونن، در تاریخ سابقه نداره که حالا وقتی طرف کشتن خیماش هم آتش بزنن. شیوه شهادت شیوه خاصیه و لذا اینا باید به ما گفتن سجده بر هر زمینی کافیه، به گفتن مهر کربلا باعث میشه که نماز قبول بشه. چرا گفتن تسبیح تربت دست گرید؟ برای که به دنیا بگیم آقا اگر مظلومی خونش ریخته شد، ما خاک این اونجا که خونش ریخته شد، خاک کربلا، او خاک کربلا رو تو دستان میچرخونیم یادمون نره کربلا. شب قدر کربلا، زیارت امام حسین، نیمه شعبان، نیمه رجب، شب جمعه، عید فطر، هر عیدی، هر مناسبتی امام حسین. این باید بزرگان را وذکر فی کتاب ابراهیم، وذکر فی کتاب مریم. پیغمبر یکی از مسئولیت‌ها و مأموریت‌ها اینه که اینها رو زنده نگه داشته، نره فراموش نشه. تاریخ روزخونیه. گناه یه گناه، بری نظاره گناه کردن به گناه گناه دیگه که اینا نشستن نگاه میکنن. گاهی یکی منتظر تو آتش میره، اما میشینه جزغال شده نشه میبینه اوج سنگ دلیه. کفار منطقی ندارن جز تهدید انتقام. خب خدایا به تمام کسانی که انبیا و اوصیا و مؤمنین و مؤمنات را زجر دادن در طول تاریخ و توبه هم نکردن و با او سنگدلی مردن، عذابتون سرازیر بفرما. خب این آیات تا آیه 9 سوره بروز تمام.
إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها ذلك الفوز الكبير.
در آیات قبل بحثمون درباره این بود که جنایتکارانی گودی بزرگی کندن پر از آتش، مؤمنین رختن تو آتش، جزغاله سوزوندن، ولی به دره نگاه کردن. خدا میگه لعنت، مرگ بر اینها، بر این ستمگرانی که مؤمنین رو سوزوندن. مؤمنین کاری نکردن جز ایمان. این ادامه اونه، میگه ان الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات، کسانی که مردان و زنان با ایمان را مورد آزار و شکنجه قرار دادن، ثم لم يتوبوا، توبه هم نکردن، فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحریق. دو تا عذاب دارن، یکی عذاب جهنم میگه، یکی عذاب حریق. عذاب جهنم چون کافر بودن، عذاب حریق چون غیر از کفر مؤمنین هم سوزوندن، کفرشون و مؤمن سوزشون، عذاب جهنم، عذاب حریق. در طول تاریخ زن و مرد با هم بودن، هم در ایمان، هم در نفاق، هم در شرک. مشرکین و مشتکات داریم، منافقین و منافقات داریم، مؤمنین و مؤمنات داریم. یعنی زن هیچ کجا مورد غفلت قرار نگرفته، دوش به دوش در خوبی ها، در بدی ها. که هر دو خوب بودن، مثل یطعمون الطعام، امیرالمومنین و فاطمه زهرا هر دو غذاشون رو به فقیر دادن. که هر دو بد جنس بودن، هم ابولهب هم خانمش. فتن و فتنه یعنی آدم طلا رو تو آتش بذاره تا ببینیم خلوص طلا چقدره، به معنی شکنجه میاد. ان الذين فتنوا المؤمنين یعنی شکنجه و عذاب. ولذا قرآن هم میگه که ذوقوا فتنتكم هذا الذي کنتم بهی تأثیر. این فتنه ای که عجله داشتید هی میگفتید متا حاضر ود، بچشید فتنه رو، بچشید این عذاب بچشید. چون کفار به پیغمبر ها میگفتن متا حاضر ود، این قیامت کیه؟ خدا روز قیامت بشه میگه زوقو فتنه